رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد شما با خیر باشد شنونده ارجمند. طاهری سفر هستم و با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت مجله بامدادی را که مستقیما از دوشنبه و راگا پخش می شود تقدیم میکنیم. امروز سه شنبه 18 دکبر سال 2007 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 4 بامداد.
صبح بخیر عزیزان شنونده، ساعت در دوشنبه 8 بامداد است و رحمت کریمی دولت هستم که از استودیوی دوشنبه شما را همراهی میکنم. حرارت در دوشنبه 7 درجه بالای 0، هوا بارانی و در جریان روز حرارت تا 9 درجه خواهد رسید. اجازه بدهید در آغاز برنامه نگاهی اندازیم به رویدادهایی که قرار است اتفاق بیفتد. امروز به خاطر روز بین‌المللی مهاجرت در جهان در تاجیکستان نمایشگاه تحت عنوان جهان مهاجر برگزار می شود
و انتظار می رود امروز پارلمان اوکراین برای انتخاب یولیا تیموشنکو به مقام نخست وزیر این کشور رای دهد و همچنین قرار است در کره جنوبی انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
نگاه کوتاه داشتیم به تقویم رویدادهای امروز و حالا مرور به سرخط اخباری مهم.
رئیس جمهور جورج بوش می گوید ایران دیگر دلیل برای غنی سازی اورانیوم ندارد. کشورها و سازمانهای کمک رسان به فلسطینیان بیش از 7.5 میلیارد دلار وعده کمک کردند.
یک شرکت چینی گفت برای استخراج معدن سرب در تاجیکستان 30 میلیون دلار آمریکایی سرمایه‌گذاری میکند. ناظران خارجی گفتند که انتخابات پارلمانی قرقیزستان موافق با بعضی از معیارهای بین‌المللی برگزار نشد. و مقامات تاجیکستان میگویند نیروگاه برق آبی سنگتوده یک در زمانی از قبل تعیین شده به کار آغاز نخواهد کرد.
خوب شنونده ارجمند، سرخطی چندی از خبرها بود. اکنون مشروع خبرها از مجله بامدادی رادیوی آزادی. رئیس جمهور امریکا جورج بوش روز دوشنبه گفت ارسال سوخت هسته‌ای روسیه به ایران امکان می‌دهد تا جامعه بین الملل بلند پروازی های اتمی ایران را فرو نشاند. اما گفت جورج بوش جامعه بین الملل باید ایران را مایل کند تا این کشور از فعالیت های غنی سازی اورانیوم دست کشد. وی افزود امروز روسیه مقداری از اورانیوم غنی سازی شده را برای کمک به ریاکتور صلح‌آمیز هسته‌ای ایران فرستاد. اگر چنین باشد و اگر روسیه خواهان این امر باشد، من از آن حمایت میکنم. در این حال پس به ایرانی ها آموختن شیوه غنی سازی اورانیوم لازم نیست. ولی یک مقام دولت ایران به خبرگزاری رویترز گفته است کشورش تحت هیچ شرایط فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نخواهد کرد. روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که انتقال سوزشواری اتمی برای نیروگاه برق اتمی بوشهر ایران را شروع کرده است. آمریکا و دیگر کشورهای غربی میگویند ایران سعی دارد تا پنهانی سلاح اتمی بسازد، ادعایی که پیوسته از سوی ایران رد شده است. کشورها و سازمانهای بین المللی در همایش بین المللی در شهر پاریس عهد دادند که به فلسطینیان در حجم تقریبا 7.5 میلیارد دلار کمک خواهند کرد. نخست وزیر فلسطینیان سلام فیاد در این همایش تقاضا کرد تا جامعه بین الملل برای اقتصاد کشور مستقل فلسطینیان تا سال 2010 بیش از 5.5 میلیارد دلار کمک کند. در کنفرانس مذکور گفته شد که حدود 3 میلیارد و 400 میلیون دلار باید در سال آینده برای اجرای برنامه‌های احیای اقتصادی تشکیلات خودگردان فلسطین اختصاص داده شود.
ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که انتخابات پارلمانی قرقیزستان موافق با بعضی از معیارهای انتخاباتی این سازمان صورت نگرفته است. ناظران این سازمان گفتند هرچند انتخابات آرامانه و با نظرداشت معیارهای گوناگون اندیشی برگزار شد، اما جریان شمارش رأی‌ها شفاف نبود. بر اساس نتیجه های اولیه انتخابات ظاهراً حزب اقجال رئیس جمهوری قرقیزستان قرمانبیگ باقیوف تقریباً همه کرسی های پارلمان را صاحب شده است. بعد شمارش 80% رای ها حزب اقجال 48% رای مردم را از آن خود کرده است و رقیب آن حزب مخالف آتمکان تنها 10% رای ها را صاحب شده است. یک شرکت چینی با نام چین گلوبال نیو تکنولوژی گفته است برنامه تجدید و بازسازی کارخانه کارکرد معادن کوهی آلتین توپقان در شمال تاجیکستان را سرمایه گذاری خواهد کرد. این شرکت قصد دارد در سال 2008 حدود 30 میلیون دلار برای بازسازی این کارخانه مصرف کند. در صورت بازسازی این کارخانه سالانه امکان تولید 250 هزار تن سرب را خواهد داشت. در حال حاضر به دلیل فرسوده شدن و شدن ماشین‌آلات کارخانه استخراج معدن سر فعالیت نمی‌کند. انتظار می‌رود برنامه بازسازی این کارخانه تا سال 2009 به پایان برسد.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین دیروز گفت در صورت رئیس جمهور انتخاب شدن دیمیتری مدودف مقام نخست وزیر این کشور را سال آینده خواهد پذیرفت. ولادیمیر پوتین در این باره در انجمن حزبی روسیه واحد اعلام کرد. بعد این حزبی مذکور معاون نخست وزیر روسیه دیمیتری مدودف را نامزد خود به مقام ریاست جمهور اعلام کرد که قرار است انتخابات آن 2 مارس سال آینده برگزار شود. بیانیه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به طور فرضی تضمین می‌دهد که دیمیتری مدودف 42 ساله ماه مارس در انتخابات پیروز خواهد شد.
نیروهای دولتی افغانستان و قواهای برهبری ناتو در این کشور اعلان کردند که در نبرد در ولایت قندهار 20 جنگجوی طالب را کشته و 9 تن دیگری آنها را مجروح کردند. رهبر اداره پلیس قندهار سید آقا صاحب روز دوشنبه گفت که این نبرد 4 روز در ناحیه جیرای ادامه کرده است. در دیگر منطقه افغانستان در ولایت اروزگان روز یکشنبه بر اثر انفجار یک مینه از دور اداره شونده 3 کودک و والدین آنها به هلاکت رسیدند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند که آن گونه که وعده داده بودند نخستین دستگاه تولید برق سنگتوده یک در تاریخ از قبل تعیین شده یعنی در 21 دکبر مورد بهره برداری قرار نخواهد گرفت. مسئولین شرکت برق تاجیک به خبرگزاری دولتی خاور گفتند تاریخ دیگری را برای آغاز کار سنگتوده یک تعیین کردند. علت به تاخیر انداختن آغاز کار نیروگاه سنگتوده یک اعلام نشده، اما مسئولین گفتند امکان دارد به تاریخ 30 دکبر و یا اوایل سال آینده این نیروگاه به فعالیت آغاز کند. نیروگاه سنگتوده یک توسط شرکت رئیس روسیه در حال احداث است و مقامات عالی رتبه تاجیکستان و روسیه قول داده بودند که نیروگاه مذکور در تاریخ 21 دکبر به تولید برق شروع می کند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و اکنون شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنیم به عنوان گزارش های توجه فرمایید که تا 20 دقیقه دیگر در مجله بامدادی تقدیم میشوند. روسیه انتقال سوخت اتمی را به نیروگاه برق اتمی بوشهر ایران آغاز کرد.
احزاب مخالف قرقیزستان میگویند که نتیجه های انتخابات پارلمانی را نخواهند پذیرفت.
و محافل سیاسی و کارشناسان تاجیک به نتیجه های اولیه انتخابات قرقیزستان واکنش نشان دادند. طوری که در خبرها شنیدید، روسیه در نهایت انتقال سوخت اتمی را برای نیروگاه برق اتمی بوشهر ایران دیروز آغاز کرده است. نیروگاه برق اتمی بوشهر را شرکت های روسی بنیاد می کنند و بین دو کشور بارها راجع به جریان ساختمان اختلافات نظر نیز سر زده است. تا کنون معلوم نیست که نیروگاه برق اتمی بوشهر کی تکمیل می شود، ولی در چند روز قبل مقامات ایران و روسیه گفتند که برای انجام ساختمان آن جدولی زمانی تهیه شده است. بر اساس گزارش ها انتقال سوخت اتمی می تواند فشارهای بین المللی به ایران را افزایش دهد که این کشور از طلب سازمان ملل برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی می کند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر.
نماینده رسمی شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه ایرینا اسیپاوا در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو اعلام کرد ابتدا از روز یکشنبه اخیر تحویل سوخت اتمی برای نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران شروع شد.
16 دسامبر ما начали поставку топлива для первой загрузки атомной станции Бушер. Это первый этап поставки топлива.
سخنگوی روس اتم استروی اکسپورت افزود تا 2 ماه به ایران 87 تونه سوخت تحویل کرده خواهد شد و گفت سوخت هسته‌ای به ایران از کارخانه کیمیای شهر نوسیبیرسک واقع در بخش سیبری روسیه تحویل شد. سوخت هسته‌ای فعلا به بوشهر رسیده است و در انبار مخصوص تحت نظارت ناظران بین المللی قرار دارد. وزارت خارجه روسیه نیز روز دوشنبه با تایید شروع تحویل سوخت هسته‌ای به ایران اعلام کرد تحویل زیر نظر آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای صورت می‌گیرد و پسمانده های سوخت به روسیه بازگردانیده خواهند شد. بنا به گزارشات مقامات مسکو جانب ایران به روسیه ضمانت اضافه خطی داده است که سوخت هسته‌ای را صرف به هدف آسایشته استفاده می‌برد و پسمانده های آن را بازپس می‌فرستد. در همین حال تحلیلگران گفتند اگر تهران با کدام یک دلیل از همکاری با مگاته سرپیچی نماید هم از آن مقدار سوخته که روسیه تحویل میکند نمیتواند سلاح هسته‌ای بسازد. رئیس پژوهشگاه مسائل امنیت رشد نیروی هسته‌ای روسیه لئانید باشلوف میگوید با قصد غنی‌سازی پاره کردن کپسول‌های سربمهر امکان دارد، اما آنها از نگاه فنی آنقدر با اعتماد هستند که در صورت اقدام دیگرگونه هم ایران اصولا از آنها استفاده کرده نمیتواند.
поэтому даже в худшем случае неправильного поведения Иран ничего такого особенного произойти просто не может принципиально.
به گفته نماینده Росатомстрой Экспорт، سوخ برای نیروگاه بوشهر در اساس قرارداد بین روسیه و ایران تحویل می شود. روسیه و ایران قرارداد احداث نیروگاه بوشهر را سال 1995 امضا کردند. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
آغاز ارسال سوخت هسته‌ای برای نیروگاه برقی اتمی بوشهر ایران از سوی روسیه.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. برنامه را با گزارش دیگر دایر به انتخابات قرقیزستان ادامه میدهیم. هرچند نتیجه های نهایی انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در این کشور تاکنون اعلان نشده، ولی به گفته کمیسیون مرکزی انتخابات قرقیزستان ظاهرا اکثر کرسی های پارلمان نصیب حزب حکمران این کشور خواهد شد، همانطوری که در انتخابات پارلمانی تاجیکستان نیز شده بود. ولی احزاب مخالف قرقیزستان که کرسی های خود را در پارلمان از دست خواهند داد گفتند که آرام نخواهند نشست، زیرا حزب حاکم با قانون شکنی آنها را از پارلمان بیرون کرده است. سید قاسم قیامپور، خبرنگاری رادیوی آزادی، در این باره گزارش دارد.
در حالی که مخالفین حکومت قرقیزستان نتایج انتخابات پارلمانی را زیر سوال میبرند، کمیسیون مرکزی انتخابات کشور بعد برشماری تقریبا 95% برگه‌ها خبر داد که حزب آقژال، حزب پشتیبان از رئیس جمهور قرمانبیک باقیف، با دریافت بیش از 50% رای‌ها موفق شده است. طبق پیشگویی‌ها این حزب تقریبا همه 90 کرسی پارلمان را صاحب خواهد شد. حزب آتامکانی رئیس سابق ژاگورگو کنیش عمر بیک تکیبایف اندکه بیشتر از 9% رای های انتخاب کنندگان را به دست آورده است. و اما این حزب با اجرای دیگر از طلب های قانون انتخابات، دریافت حداقل 0.5% رای ها در هر یکی از 7 ولایت و 2 شهر بزرگ کشور موفق نشده است. زمنان 10 حزبی باقی مانده که در انتخابات پارلمانی شرکت داشتند در پشت سر کردن 105% کامیاب نبودند. سیاستمداران و تحلیلگران محلی حد می‌زنند که مقامات تلاشی در کشور به راه ماندن سیستم یک حزبی را دارند و این روند هشدار می‌دهند آنها قرقیزستان را از راه دموکراتی کنار برده آن را به صف دیگر کشورهای خودکامه آسیای مرکزی شامل می‌کند. و اما به نظر می رسد که حزب آقژال با یک حزب در کشور مخالف نیست. مسئولین حزب به مسکو اشاره می کنند که حزب یدینه روسیه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از 32 حصه کرسی های دومه دولتی را صاحب شده است. قوت بیک بیبالوف، یکی از فعالان حزب آتامکان، به رادیوی آزادی گفت این حزب نتایج پیشکی انتخابات را قبول ندارد. با نوشته خبرگزاری ها رهبران آتامکان مقامات را در آن متهم کردند که به اصطلاح آدمان خود را وکیل پارلمان تعیین کردند. آنها و دیگر رهبران احزاب مخالف از دلیل های زیادی تقلب و قانون شکنی حرف می زنند و هشدار می دهند که جانبداران خود را به میدان های بیشکک می کشند. ضمن سال 2005 محض بعد از انتخابات پارلمانی احزاب مخالف علیه رئیس جمهور پیشین اسکر آقایف برخواستند و بر اثر نمایش های اعتراضی آقایف از مسندش برکنار شده بود. ناظران مستقل و حامیان حقوق بشری قرقیزستان نیز روند رایدهی را انتقاد کرده از قانون شکنی های زیادی یادآور شدند. تالیکان اسماعیل و رئیس سازمان غیر حکومتی جامعه شهروندی علیه فساد از جمله گفت:
مهمتر از همه حقوق های کنستیتوسیونی شهروندان، حقی انتخاب کردن و انتخاب شدن از سوی مقامات از راه زوری ضبط کرده شد و هزاران شهروندان قرقیزستان نتوانستند نام و نسب خود را در روی خط انتخاب کنندگان پیدا کنند.
سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز اعلام داشت که انتخابات پارلمانی قرغیزستان مطابق معیارهای بین المللی صورت نگرفته است و آن در قیاس به انتخابات سال 2005 قدمی به عقب بود.
در تاجیکستان که همسایه قرغیزستان است نیز به تحولات این کشور توجه زیاد است، زیرا مردم و مقامات نگرانند که ناآرام شدن اوضاع در قرغیزستان به وضع تاجیکستان نیز در هر صورت به تاثیر نخواهد ماند. کیمرسیا تو خبرنگاری رادیوی آزادی در شهر دوشنبه در این رابطه گزارشی دارد که با هم میشنویم.
با نظر داشتی نتایج اولیه انتخابات پارلمانی قرغیزستان همسایه، کارشناسان و نمایندگان احزاب سیاسی تاجیکستان میگویند که به صورت عموم این انتخابات از معرکه های سیاسی کشورهای دیگری آسیای میانه من جمله تاجیکستان فرق زیاده نداشته است. با وجود آن که از مرحله کارزار در انتخابات قرغیزستان با شرکت 12 حزب داوطلب انتظاری های بیشتری داشتند، عبدالله حکیم کارشناس مستقل تاجیک بر این است که مداخله نمایندگان حزب حاکم با استفاده از وکالت لیدری حزب که پرزیدنت کشور به شمار می آید در جریان کارزار و حتی نتیجه آن تاثیرگذار بوده است.
آشکارا یک حزب همچون حزب رئیس جمهور معرفی و تبلیغ شد و بسیاری از پتانسیل اداری و سیاسی کشور در اینجا به کار گرفته شد برای خود سازمان دادن و تقویت کردن و در انتخابات تبلیغ شدن این حزب و حتی در نتیجه گیری های این هم این نیرو استفاده بشد. یک نوع حضور مستقیم رئیس جمهور در انتخابات پارلمانی که در روسیه هم تقریبا همین کار انجام شد، اینجا نقطه منفی است. اینجا به اون آزادی و برابری اولیه که قانونگذاری و فضای سیاسی برای همه قوا ها مهیا کرده بود، اینجا همون برابری برهم خورد.
عبدالله حکیم افزاید انتخابات های پارلمانی به صورت عموم مانند صورت میگیرند، هرچند دو سال قبل قرغیزستان شاهد یک انقلاب رنگه بود و انتظارات از معرکه های سیاسی این کشور به فرق از کشورهای دیگری همسایه دیگرتر بود است. در همین حال اسماعیل رحمتوف کارشناس دیگری مستقل تاجیک میگوید
بعد از همون حادثه هایی که در انقلاب های رنگه در اونجا گذشتن و به همین سر قدرت آمدن آقای باقی فوارده رسانیدند، باید اینجونه صورت نمی گرفت.
ولی رحمت الله ولیو سرپرست حزب دموکراتی تاجیکستان جناحی محمد روزی اسکندروف اشاره میکند که انتخابات پارلمانی قرغیزستان از هر جهت دموکراتی تر و منصفانه تر صورت گرفته است.
امروز که معلوم شد که حزب حاکمی قرغیزستان 48% را به دست آورده است و دیگر حزب‌ها دیگر آوازها را گرفتند، این از او شهادت می‌دهد که در آسیای مرکزی یگانه دولتی هست که در آنجا می‌تواند که معیارهای انتخابات دموکراتی به قدری هم باشد رعایت می‌شود. و باید گفت که از همین چیزهایی که هست امروز باید تاجیکستان که قریب همه می‌گوید که در تاجیکستان انتخابات‌ها غیر دموکراتی غیر شفاف عملی می‌شود و در تاجیکستان انتخابات نه فقط تعیین است، باید که از این چیز باید که تاجیکستان سبق بگیرد.
رحمت الله ولیوف سرپرست حزب دموکراتی تاجیکستان: اکثر تحلیلگران مسائل سیاسی تاجیکستان با نظرداشت نحوه برگزاری انتخابات به کارزار و نتایج اولیه انتخابات پارلمانی قرغیزستان تاکید میکنند که بیشکک نیز با وجود تلاش‌هایش در راه دموکراسی به عنوان یک کشور پسا شوروی آسیایی میانه که یک نفر یعنی رئیس جمهور سرنوشت معرکه های سرتاسری را به سود خود انجام میدهد تلقی میشود. کیوم مرسیاتو رادیوی آزادی دوشنبه.
واکنش محافل سیاسی و کارشناسان تاجیک به نتیجه های اولیه انتخابات پارلمانی در قرغیزستان.
شنونده ارجمند، مجله بامدادی رادیو آزادی مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود و من تویری سفر با اتفاقی همکارم رحمت کریمی دولت شما را همراهی می کنیم. پیش از اون که به مطالبی بعدی برنامه پردازیم، اول بار دیگر سرخط اخباری مهمی تاجیکستان و جهان را یادآور می شویم. گزارش های بعدی برنامه را معرفی می کنیم و هم یک ترانه می شنویم. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش میگوید ایران دیگر دلیلی برای غنی سازی اورانیوم ندارد. کشورها و سازمانهای کمک رسان به فلسطینیان بیش از 7.5 میلیارد دلار وعده کمک کردند.
یک شرکت چینی گفت برای استخراج معدن سرب در تاجیکستان 30 میلیون دلار سرمایه گذاری میکند. ناظران خارجی گفتند که انتخابات پارلمانی قرغیزستان موافق با بعضی از معیارهای بین‌المللی برگزار نشده است و مقامات تاجیکستان میگویند نیروگاه برقیابی سنگتوده یک در زمان تعیین شده به کار آغاز نخواهد کرد. شنونده عزیز، سرخط چندی از اخبار مهم بود و اکنون عنوان گزارش های بعدی مجله بامدادی.
و مقامات تشکیلاتی خودگردان فلسطین از خواسته آنها وعده بیشتر وعده کمک کردند. دبیر کلی سازمان ملل از کشورهای جهان خواست به بی‌عدالتی‌ها نسبت به مهاجران کاری خاتمه دهند.
آژانس مبارزه بر ضد فسادکاری در تاجیکستان شیوه استفاده مبلغ‌های دولتی در ولایت ختلان را تحقیق می‌کند. حکومت تاجیکستان قصد دارد استفاده ماشین های راست فرمان در جاده های کشور را ممنوع کند.
یک شرکت چینی میگوید کارخانه تقریبا از فعالیت بازمانده استخراج معدن سرب در تاجیکستان را دیگر بار فعال میکند و عربستان سعودی میگوید که برای بانظم و بی خطر انجام یافتن مراسم حج امسال تمام چاره های ضروری را اندیشیده است.
شنونده ارجمند، در ادامه برنامه گزارش های دیگر نیز داریم که فرصت باقی بود تقدیم می شود. اما حالا یک ترانه.
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم رحمت کریمی دولت در این برنامه در خدمت شما قرار داریم. طوری در آغازی برنامه گفتیم کشور و سازمان های کمک رسان به تشکیلات خودگردان فلسطین عهد دادند که برای احیای اقتصاد قلمروهای فلسطینی بیش از 7.5 میلیارد دلار در ظرف 3 سال آینده کمک میکنند. هرچند این رقمی واقعا قابل توجه است، اما به گفته صاحب نظران بهبود بخشیدن به وضع اقتصادی مناطق فلسطینی کاری آسانه نخواهد بود، زیرا به گفته روزنامه فاینانشل تایمز از سال 1993 تا کنون تشکیلات خودگردان فلسطین 10 میلیارد دلار کمک دریافت کرده است، ولی بیکاری و فقر در مناطق فلسطینی نه کمتر بلکه بیشتر شده است. گزارشی سلیمی ایوبزاد را می شنویم.
شرکت کنندگان کنفرانس پاریس، نمایندگان نزدیک به 90 دولت جهان، کمک به اقتصادیات ماموریت خودگردانی فلسطین و با این راه پشتیبانی از تلاش های احیای صلح خاورمیانه را مقصد اساسی خود نامیدند. آنها گفتند چنین پشتیبانی باید امکان دهد که تا پایان سال 2008 دولت فلسطین در پهلوی اسرائیل ارزی وجود کند. میزبان کنفرانس پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی گفت صلح دیر انتظار خاورمیانه به صمیمیت و سخاوتمندی کشورهای مدد رسان بستگی خواهد داشت.
Il s'agit maintenant d'œuvrer tous ensemble à la création avant la fin.
ما همه باید اکنون با هم برای ایجاد دولت فلسطین تا پایان سال 2008 همکاری کنیم. برای ایجاد یک دولت مستقل، دموکراتی، پاینده و آورنده صلح و امنیت در پهلوی اسرائیل.
En paix et en sécurité aux côtés d'Israël.
روحیه کنفرانس پاریس را یک روز پیش از آن سفیر صلح منطقه تونی بلیر این گونه تعیین کرد که بدون امید به شکوفایی، نیکوحالی و رشد اقتصادی فلسطینی های قطاری سیاست کامیاب نخواهد شد. با گزارش بانک جهانی درآمد ناخالص ملی به سر کس در قلمروهای فلسطینی در 10 سال اخیر 40% کاهش یافته است. این نتیجه مستقیم انتفاضه یا شورش دوم فلسطینی ها و سرکوبگری جوابی اسرائیل شمرده می شود. سر سال 2000 دو طرف نزاع وارد رویارویی شدید شدند و عذاب این تشنج را مردم عادی فلسطینی می کشد. انتقال سرمایه و حرکت افراد محدود گشته، بیکاری به اوج رسیده است. رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس پیش از آغاز کنفرانس به خبرنگاران گفت از این نشست انتظاری های زیاد دارد.
با فکر من این کنفرانس خیلی مهم خواهد بود، زیرا با دنبال کنفرانس آناپولیس برپا می شود. هدف از جمع آمد کشورهای جهان نه تنها کمک اقتصادی است، این محفل اهداف سیاسی نیز دارد. ما امیدواریم جامعه جهانی به انتظاری های ما جوابگو خواهد آمد.
فلسطینی ها که میگویند برنامه مفصل خود را آماده کرده اند، خواستار گردآوری 5 میلیارد و 600 میلیون دلار می باشند. ایالات متحده 555 میلیون، اتحاد اروپا 640، فرانسه 300 میلیون دلار پیشنهاد کرده اند. دونرها گفته اند اسرائیل باید محدودیت حرکت در گذرگاه های کرانه باختری را لغو کند و ماموریت خودگردان فلسطین برخی از این مبلغ ها را در نوار غزه نیز مصرف نماید. اما سروزیر اسرائیل یهود اولمرت گفت هرچند از تلاش‌های بین‌المللی کنفرانس پاریس حمایت می‌کند، راضی نیست دستاوردهای آن به منافع و امنیت اسرائیل خلل وارد کنند و اظهار امیدواری کرد که نتیجه‌های کنفرانس به تحکیم صلح و مکالمه خدمت خواهند کرد.
نشست بین‌المللی در شهر پاریس فرانسه به خاطر جلب کمک جهت احیای اقتصادی مناطق فلسطینی. مجله بامدادی رادیو آزادی را بعد از پخش یک آگهی ادامه می‌دهیم.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
امروز روزی بین المللی مهاجرت است و تاجیکستان با پدیده مهاجرت بسیار آشناست. دبیر کلی سازمان ملل بنگیمون در آستانه این روز گفت که در سراسر جهان تعداد مهاجران تقریبا 200 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد که تاکنون انسانیت چنین رقم نشده است. و ای گفت مهاجران کاری را نباید درد سر دانست، زیرا آنها نه از خوشی مهاجرت می‌کنند و نقش مهاجران در پیشبرد اقتصاد کشورها نهایت مهم است. البته در ادامه برنامه راجع به مهاجرت در تاجیکستان همکارم رحمت کریم دولت از استودیوی شهری دوشنبه صحبت خواهد کرد، اما حالا گزارش را داریم با این مسئله از خبرنگاری رادیو آزادی لطیفی میشنویم.
بنیاد بین المللی رشد کشاورزی نهاد ویژه سازمان ملل متحد گزارش را انتشار کرده است که در آن گفته می شود پلهای انتقالی مهاجران کاری در بودجه های کشورهایشان نقش مهم می بازند. طبق گزارش سال 2006 150 میلیون مهاجران در سراسر جهان بیش از 300 میلیارد دلار آمریکایی را به خانواده هایشان و کشورهای در حال رشد فرستادند. گفته می شود که پولهای انتقالی مهاجران برای چندین نسل ها منبع مهمی درآمد بود، اما در اکثر وقت به این سرچشمه پولی توجه زیاد ظاهر نمی شد و متخصصان حتی آن را صرف نظر می کردند. اما حالا که مهاجرت افزایش می یابد، وضع به کلی تغییر یافته و در تمام جهان به مبلغ های انتقالی مهاجران توجه روز تا روز بیشتر می شود. مؤلفان گزارش می نویسند اهمیت پولهای انتقالی را حالا همه کشورهای در حال رشد درک می کنند. این پولها منبع مهمی ارز خارجی را برای آن کشورها تشکیل داده، مستقیما به دست میلیون ها خانواده ها می رسد که 10% اهالی سیاره را تشکیل می دهند. متخصصان بر این عقیدند که مبلغ های انتقالی در کاهش کمبیزاتی نقش نمایان را می بازد و همزمان بر رشد اقتصادی کشورهایشان تأثیر بزرگی مثبت می گذارد. در گزارش گفته می شود که البته پیش از همه این مبلغ ها برای قناعتمند کردن نیازمندی های اولیه اوله ها روانه می شوند. با وجود این قسمت بزرگ این پول ها به طور هر گونه مبلغ گذاری ها نیز استفاده می شوند. مؤلفان به خاطر استفاده بهتر پول مهاجران توصیه دادند تا قیمت ارسال پول کاهش داده شود و مبلغ های آنها بیشتر همچون سرمایه برای رشد کشورها خدمت کنند. در گزارش از تاجیکستان هم یادآور شده است که بسیاری از جوانان این کشور به روسیه و قزاقستان برای مردکاری می روند و مبلغ هایی که آنها می فرستند بیش از 30% درآمد کشورشان را تشکیل می دهد. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
خوب شنونده ارجمند، و اکنون با اجازه شما نگاه به وضع مهاجرت از تاجیکستان. نچندان پیشتر سازمان جهانی مهاجرت دایر به مهاجرت کاری در تاجیکستان گزارشی نشر کرد که در آن گفته شده است در تاجیکستان خردی جنگ زده با اقتصاد مضافاتی وابسته به محیط و با سطح غیر عادی بلند بیکاری، پولهای انتقالی مهاجران به چرخ اصلی اقتصاد این کشور تبدیل شده است. در پژوهش تقریبا 300 صحیفگی مؤلفان گزارش نقش مهمی پولهای انتقالی در زندگی مردم تاجیکستان ذکر شده است و همچنین دایر به آن نوشتند که چگونه مهاجرت میتواند اقتصاد تاجیکستان را آسیب پذیر کند. مؤلف پژوهشی سازمان بین‌المللی مهاجرت میگوید که تاجیکستان که به یک گروگان مجازی بازار کاری روسیه تبدیل یافته است، ظاهرا امسال از حساب مهاجران کاری تقریبا 1,800,000,000 دلار به دست میارد. پولهای انتقالی مهاجران تاکنون یک منبع مهم برای زندگی مردم کمبیزاتی تاجیکستان و چرخ اقتصاد و فروبرنده شدت اجتماعی بود است. ولی اگر جنبه های مثبت مهاجرت در تاجیکستان را کنار بگذاریم، این پدیده اثرات منفی زیاد برای این کشور نیز دارد. اولا که بسیار از نیروی کاری موجود در تاجیکستان به خارج منتقل می شود و این بر روی بخش کشاورزی به خاطر کمبود نیروی کار تأثیر منفی می گذارد. دیگر این که ساختار اجتماعی خانواده ها در تاجیکستان عوض می شود. وقتی صدها هزار مهاجر که بیشترشان مردان هستند از خانواده خود دور می مانند، خانواده سنتی تاجیک بدون مرد می ماند و از این رو ساختار فرهنگی اجتماعی خانواده بلکه روی تحصیلات و تندرستی کودکان میتواند تأثیر منفی داشته باشد. دیگر اینکه بعضی نیروهای متخصص یا مغزهای متفکر کشور به خاطر درآمد بیشتر از تاجیکستان خارج میشوند. این است خلاصه های یکی از گزارش های سازمان جهانی مهاجرت دایر به مهاجرت کاری از تاجیکستان. و شنونده ارجمند، در برنامه های شامگاهی رادیوی آزادی همکاران ما راجع به این پدیده گزارش های تهیه کردند که تقدیم شما خواهد شد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای
و مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش دیگری از تاجیکستان ادامه می دهیم. آژانس مبارزه بر ضد فسادکاری در تاجیکستان می گوید که به تحقیق شیوه استفاده مبلغ های دولتی از سوی مقامات شهر قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان خواهد پرداخت. تاکنون تنها چندی از مقامات سطح پایانی ناحیه های این ولایت با اتهام فسادکاری به جوابگری جنایی کشیده شدند و بعضی از صاحب نظران می گویند حتما آژانس مبارزه با فساد ظاهرا هیچ عیب مقامات عالی رتبه شهر قرغان‌تپه را کشف نخواهد کرد. ابوبکر فیض‌علی از مرکز ولایت ختلان گزارش می دهد.
آژانسی ضد فساد و جنایت های مالی تاجیکستان مطابق به نقشه کاری خود سنجش اجرای بودجه شهر قرغان‌تپه را برای سالهای 2006-2007 شروع میکند. این اولین سنجش جدی فعالیت مالیوی مقامات اجرایی منطقه خطلان از سوی این نهاد می باشد. تا این دم مسئولین خدمات ضد فساد تنها با بازداشت و سنجش فعالیت مالیوی نهادهای تجارتی و مسئولین زینه های پایانی مقامات اجرایی مشغول بودند. فعلا طبق سپارش شعبه مالیه حکومت شهر قرغان‌تپه تمام کارخانه های بودجوی برای برگزاری سنجش از سوی کارمندان آژانسی ضد فساد آماده گشته اند. محمد سعید فیض‌اللهیف مسئول آژانسی ضد فساد در استان خطلان ضمن واخوری با هیئت استادان و دانشجویان دانشگاه به نام ناصری خسرو گفت از سوی این نهاد تا این مدت بیش از 130 جنایت های کرپسیونی و 34 حادثه رشوه ستانی آشکار شده است.
شماره 5 مونه که بسود رو کردگی نیست، اکثریتش بسود رو کردشتگی. مثلا مبلغایی که حدود جمهوری تاجیکستان به خارج انتقال داده میشود که از پروگرام و اینوستیسیون خارجی که به جمهوری تاجیکستان با مقصد روان کرده میشود یا نه در تنگدوده کار جنایتی آغاز کرده بازی تفتیش رفتسته.
اما عزیز رحیم یک آموزگاری دانشگاهی به نام ناصر خسرو میگوید قدمات ضد فساد تنها با آشکار کردن جنایت های ناچیز قدرت دارد و اما برای بازگشایی جنایت های وزنین از سوی منصبداران صادر شده نیرومند نیست. از سوی آژانسی ضد فساد استان خطلان تا این زمان تنها یک کارمند مقامات اجرایی یک رئیس جماعت از ناحیه وخش با جرم دست داشتن در رشوه‌خواری بازداشت شده است. ابوبکر فیضالی، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
آمادگی ها با آغاز تحقیق شیوه استفاده مبلغ های دولتی در مؤسسه های شهر قرغان‌تپه.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شنونده ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید و من طاهری سفر اینجا از استودیوی رادیو آزادی در شهر پراگ به شما میپیوندم و دعوت میکنم به عنوان خبرهای مهمی جهان و تاجیکستان توجه فرمایید. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش میگوید ایران دیگر دلیلی برای غنی‌سازی اورانیوم ندارد. کشورها و سازمانهای کمک رسان به فلسطینیان تقریبا 7.5 میلیارد دلار وعده کمک کردند.
یک شرکت چینی گفت برای استخراج معدن سرب در تاجیکستان 30 میلیون دلار سرمایه گذاری میکند. ناظران خارجی گفتند که انتخابات پارلمانی قرغیزستان موافق و بعضی از معیارهای بین‌المللی برگزار نشده است. و مقامات تاجیکستان میگویند که نیروگاه سنکوده یک در زمان تعیین شده به کار آغاز نخواهد کرد.
باشنونده ارجمند، پیش از تقدیم گزارش های دیگری برنامه یک ترانه دیگر میشنویم.
دلی خواهم که چون آبی نباشد، نمی خواهم دل پر کی نباشد، دلی خواهم که چون آبی نباشد، مثالی چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سی نباشد، مثالی چشم های کوه ساران مصفا اندرونی سی نباشد. نمیخواند دلی تو، بدی من را نمیداند دلی تو، مرا با خود همیخواند دلی تو، بدی من را نمیداند دلی تو، دلم از عالمی روشن میماند اگر از من میماند دلی تو، دلم از عالمی روشن میماند اگر از من میماند دلی تو. کجایی سوزی من آخر؟
مجله بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید. امکان دارد تا چند هفته دیگر حرکت ماشین هایی که فرمانشان در طرف راست است در جاده های تاجیکستان ممنوع شود. طرح اصلاحات قانون در این زمینه برای بررسی و تصویب ارائه شده است. مسئولین میگویند اخیراً شماره چنین ماشین ها در جاده ها افزایش یافته و هدف منع حرکت ماشین های راست فرمان جلوگیری از حادثه های رانندگی و تامین امنیت در راه است. عبدالقیم قیمزاد با جزئیات بیشتری این موضوع.
وزارت نقلات و مخابرات تاجیکستان بعد بررسی پیشنویس قانون منع استفاده ماشین‌های راستفرمان در راه‌های کشور را با اضافه چند پیشنهاد نو برای تصویب به حکومت ارائه کرده است. طرح این قانون از سوی مجلس نمایندگان پلاتی پایانی پارلمان تاجیکستان تهیه شده بود. قربان خان سعیدوف سردار ریاستی امنیت راه در وزارت نقلات و مخابرات تاجیکستان گفت هدف از منع حرکت خودروهایی که فرمانشان از طرف راست است رعایت مقررات پذیرفته شده در کشور است که حرکت در جاده ها را از طرف راست اجازت می دهد. از این رو استفاده وسایل نقلیه راست فرمان در راه ها حتی در زمان شوروی نیز رسما ناممکن بوده. قوانین بعدن در زمان استقلالیت تصویب شده نیز در این مسئله معیارهای پیشین را حفظ کرده است. از طرف دیگر افسد آقای سعیدوف از بس که در دو سه سال اخیر تعداد ماشین های راستفرمان بیشتر شده باعث افزایش صدمه ها نیز گردیده است، اکنون ضرورت جلوگیری از واردات چنین ماشین ها و تاکید کردن این مورد خاص در قانون حرکت راه پیش آمده است.
حرکت وسایل نقلیات در جمهوری تاجیکستان از جانب چپ راه مقرر کرده شده است. این وسایل نقلیات افتومبیلی که مجموع اداره کنیشون از جانب راست می باشد با طلبات های این ماده قانونی مذکور مخالفت میکند. اگر این پیشنهاد از جانب مسئولین قبول گردد و قانونی مذکور به تصویب رسد، باوری تان گفته میتوانم که این عمل با تامین بخطری حرکت در راه مساعدت میکند و برای حفظ حیات و سلامتی شهروندان رول مهمی بازد.
قربان خان سعیدوف رهبر ریاست امنیت راه در وزارت نقلات و مخابرات تاجیکستان صحبت میکرد. هرچند مسئولین وزارت نقلات و مخابرات و اداره بازرسی اتومبیلی تاجیکستان زیاد شدن شمار خودروهای راستفرمان را یکی از سببهای افزایش صدمه های نقلاتی در راه های کشور ارزیابی میکنند، اما کدام امور دقیق در این زمینه تا حال نشر نشده است. همین طور مشخص نشده است که تا کنون در قلمرو تاجیکستان به چه تعداد از چنین ماشین ها وارد شده و در حال حاضر در گردش قرار دارند. اما یک نفر از رانندگان ماشین هایی که چنبر فرمانش از طرف راست است، تصمیم حکومت جهت منع استفاده چنین ماشین ها را ناعادلانه و نقض حقوق آنان ارزیابی کرد.
هم خیلی ماشینی که از طرف راست روش ما هایکادستان یا دو ماه زیاد شد، یگان بدی نداره، یگان گندگی هم نداره. حکومت ما اگر که دو قوای باشد ماشین کهنه که 20 سال 30 سال جگه داشت گشته سیان و یا مثال خف شو بیشتر نسبت این ماشین ما و یا من کنم ماشین استاندارد جهانی ده جوابگو هم ماشین خارجی هم ماشین اسرائیلی که ماشین خوبترن برای چی من میکردن؟
یکی از رانندگان خودروهای راستفرمان بود که از منع استفاده چنین ماشین ها در جاده های تاجیکستان اظهار ناراضگی میکرد. همچنین در اساس طرحی به حکومت کشور ارائه کرده وزارت نقلات و مخابرات تاجیکستان، شهروندان زیر سن 21 حقوق راندن مسافربرهایی را که بیشتر از 8 جای نشست دارند از دست میدهند. طرح قانون مذکور در حالی به حکومت کشور ارائه می شود که مقامات گمرک تاجیکستان نیز از به رسمیت درآوردن اسناد ماشین های راستفرمان دست کشیده اند. قبلا استفاده چنین نقلیات در کشورهای همسایه قزاقستان و ازبکستان نیز منع شده بود. عبدالقیم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آمادگی ها در تاجیکستان برای منع حرکت ماشین ها با رول یا فرمان از طرف دستی راست. شنونده ارجمند، طوری در برنامه گفتیم امروز 18 دکبر روزی بین المللی مهاجرت است و حالا همراه ما عبدالستار سیف رهبری دفتر بخش دوشنبگی سازمان جهانی مهاجرت در مهمانی برنامه مجله بامدادی است و شما ما رو میشنوید آقای عبدالستار؟ خوب، در رابطه با روز جهانی مهاجرت نخستین سوال این است که خوب طوری میدونیم تاجیکستان با مسئله مهاجرت آشناست و به خوبی هم آشناست، چون مردم زیاده برای پیدا کردن رزق و روزی به خارج مهاجرت میکنن، مردی کاری میکنن. میتوانیم بگیم که نظر به یک سال گذشته یا که دو سال گذشته وضع حقوقی مهاجران تاجیک در روسیه که دایر به اون زیاد صحبت میکردند یک اندازه بهتر شده است و یا که همون گونه بود باقی است؟
تشکر برای صحبتتان. من فکر میکنم که چند حتی این یک دو سه سال اخیر چی حکومت جمهوری تاجیکستان چی سازمان ما در این جبهه بسیار کار و فعالیت داریم و من فکر میکنم که و بخصوص از ماه فوریه سال 2007 که خدمات دولتی مهاجرت یعنی که پورا از وزارت مهنت به وزارت کارهای داخله همچون خدمات مخصوص به آنها داده شد، آنها در این راه بسیار همکاری خودش دارند با حکومت روسیه و فدراسیون روسیه و این و ما نیز با آنها همکاری داریم در این مسئله و در خودی تشکیلات ما در دوشنبه و ما دقشه داریم که در دیگر ناحیه ها نیز کشوه مرکز اطلاعاتی برای مهاجران مهنتی داریم که در اونجا ما تمام اطلاعات رو نسبت مهاجرت مهنتی چی در برای داخل کشور چی برای خارج کشور برای مردم پیشنهاد میکنیم که این مرکز ها و اطلاعات ها برای مردم رایگان تقسیم کرده میشود و حکومت جمهوری تاجیکستان نیز در این جبهه بسیار کارها انجام داده است، بخصوص یک دو سال اخیر چه از جانب فدراسیون روسیه چه از جانب جمهوری تاجیکستان پس از امضا رسیدن شرطنامه بین دو حکومت در مسئله برخورد مهاجرت مهنتی در بین دو کشورها، خب واخوری های دو جانبه چه از مسکو چه در دوشنبه برگزار گشته ایستاده است و در آینده برگزار میگردد و هر یک مسئله های
درست است که برنامه ها عملی میشود. بله درست است که برنامه عملی میشود، اما وضع مهاجران، وضع حقوقی اونها بهبود یافته است نظر به گذشته یا نه؟
خب اینجا اساسا ما باید که در نظر گیریم که مهاجرت مهنتی از تاجیکستان در روسیه این یک طرز نامنتظم گوییم خطا نمیکنیم، برای که خیلی که شما میدونید برای به روسیه سفر کردن شهروند تاجیکستانی برای او مخصوص روابط در کار نیست و او میتواند که کدام وقتی که بخواهد به روسیه سفر کند. از این نگاه اینجا یگانه کمبودی که هست و من فکر میکنم که ما باید که در این راه کار کنیم در اون است که مردم بسیارتر از دیهات به آنجا میرن و متاسفانه در مسئله خوب حقوقی خودشون کم معلومات دارن، از اون که آنها خودشون از مسئله حقوقی خودشون اونقدر معلومات ندارن و بعد دشواری ها در روسیه خوب روبرو میشوند. از این نگاه خوب اون جد و اون کوشش هایی که چی سازمانی میکنه چی خوب حکومت جمهوری تاجیکستان میکنه در مسئله برام برداشتن سطح دانش این مهاجران است و من فکر میکنم که از سالهای پیشینه این سالها خوب مردم اطلاعات ها بسیار هستن، مردم بسیار از این آگاهی دارند و میتوانند خودشان را حمایه کنند در جمهوری در روسیه و چی در روسیه چی در دولت های دیگری که همچون مهاجر سفر میکنند.
و یک سوال دیگر این است آقای عبدالستار، این که در یک گزارش سازمان جهانی مهاجرت گفته شده است که خب پول های مهاجران اکثرا برای خریدن مواد اولیه یعنی همون مواد غذایی و لباس و پوشاک در تاجیکستان صرف می شود و خود و در یک گزارش تازه بانک آسیایی رشد می گوید که هرچند اگر به تاجیکستان مقدار زیادی پول های مهاجران وارد می شود و تقریبا امسال شاید از میلیارد دو 800 میلیون دلار وارد شود، ولی این پول ها مستقیما در رشد اقتصادی تاجیکستان کمک نکردند، یعنی تنها برای خوردن صرف شدن و تمام، یعنی اقتصاد تاجیکستان را به پیش تکان ندادند. شما به این گفته موافق هستین؟ درست هستم؟
نقطه نظری ما نیز چنین است، زیرا مو تخصیصاتی که در بین مردم گذرانده در حقیقت هم اساسا اون مبلغی که از دیگر دولت و تاجیکستان همچون مبلغ انتقالی وارد می‌شود برای زندگی مردم برای اون چیزهایی که در مسو خوردن و پوشیدن آنها صرف می‌شود در حقیقت همین چیز هست و خب در خودی مسئله انتقال مبلغ ها در از جمهوری از خارج از جمهوری ما گفته میتونیم که از اون اطلاعاتی که بانک ملی جمهوری تاجیکستان به ما پیشنهاد میکند هر سال متأسفانه از سال 2007 ما نداریم و آخرین بود 2006 یعنی از سال 2000 اگر ما به 2006 نگاه کنیم در سال 2000 همگی خب قریب 200 گویم هزار دلار آمریکایی وارد شده و در 2006 با 1 میلیون و 200 هزار رسیده با 1 میلیارد 200 میلیون رسیده است و این در حقیقت هم مبلغ کلان است و اون تحقیقات هایی که ما بین مردم گذراندیم و ما رو وادار کرده است که حالا ما یک برنامه هم داریم مسئله خب انتقالی جلب کردن مبلغ و انتقالی مهنتی مهاجران برای رشد جامعه چون این نام دارد برنامه که از جانب کمیسیه اروپایی مبلغ گذاری شده است و ما اطمینان داریم که در آینده میتونیم این برنامه رو در دیگر جماعت ها زیاد کنیم مثلا مسئله این برنامه در جماعت ها عملی میگردد در اونجا مردم اساس برنامه در اون است که برای مردم سطح دانش مردم برای استفاده درست این مبلغ های مهاجرت که آنها قبول میکنند زیاد کنیم و ما یک برنامه خود در خم داریم در مسئله جلب نمودن برای انفراستراکچر محلی و من حتی میتونم برای شما یک چند مثال آورم که در یک سال اخیر یک چند گویم لایحه های خورده که در خود جماعت ها نوه بسته در خود بیخاطه که برای مثال گروه مهاجران جمع شده از مبلغ انتقالشان استفاده برده و کمک حکومت های محلی در اینجا باید که ما ارجو نماییم که یعنی که این کمک سه طرفه از جانب تشکیلات ما از جانب حکومت های محلی و از جانب خود مردم که با مبلغ گذاری مردم و گوییم که در با برابری مبلغ گذاری دونرها و کمک حکومت ها لایحه های خردکه که پیش رو شده برای مثلا خب تعمیر مکتب ها و برای مثلا بیمارخانه ها و حتی برنامه هایی هست که گویی کمتر وابسته است با استحصالات نیز یک لایحه ها نیز با عملی گشته ایستاد است که من فکر میکنم که ما باید که چنین برنامه هایی که لایحه خورده که در مسئله های خب استحصالی روانه کرده شده است ما فکر میکنیم که دقت ما چی دقت مردم و چقدر دقت حکومت های محلی باید به این روانه کرده شده است که تو توانن مردم
تشکر
قسمی از مبلغ هایی که از مهاجرت میگیرن به یکون بیزنس خورد میونه به یکون استحصالات اون رو روانه کرده
شده است سفر برشود
بله
تشکر
با این من گفتنی هستم که در این جادن کار بوده ایستاده و چی برای بلند کردن سطح دانش مردم برای حمایت حقوقشون در دولت های خارج همچنین مهاجر و چی در کار با اویله های مهاجر مهنتی در تاجکستان موندن همچنین
تشکر از شما چون وقتی برنامه ما به پایان میرسد
کویب صدر چون وقتی برنامه ما نیز به پایان میرسد به همین خاطر دیگر صحبت از این بیشتر ادامه داده نمیتونیم به هر حال تشکر زیاد که در این روز برای ما فرصت پیدا کردید و با مجله بامدادی رادیو آزادی صحبت داشتید تشکر زیاد برای شما خوب شنونده ارجمند رسیدیم تقریبا به پایانی بخشی دومی مجله بامدادی اما پیش از آن یک گزارش دیگری داریم راجع به مراسم حج این ساله در عربستان سعودی که آن را همکارم سلیم ایوبزاد تهیه کرده است
همچون یکی از پنج رکن اسلام حج برای زائران خانه خدا شاید سرشارترین و فراموش ناپذیرترین عمل در زندگیشان باشد. هلمی حسین کانادایی عراقی اصل که امسال سفر حج نصیبش گشته است میگوید
I feel great here. This is the great opportunity for me to be one of the Hajj. It's about
من در اینجا احساسی عالی دارم. این امکانیت بزرگ است برای من که یکی از زائرین باشم. امسال نزدیک به 3.5 میلیون نفر به حج آمدند و ما با همیم تا یکی از فرض‌های مهم اسلام را به جا آوریم.
As to practice one of the most important rukun from Islam.
سفر حج برای زائران همچنین یک آزمایشی سخت است. آنها حیات خود را به خدا می سپارند و آرزو می کنند که این آخرین سفر آنها باشد و در خاک مقدس دفن شوند. همایش شماره بزرگ زائران خطرهای گوناگونی را به میان می آورد. مانند زیر پای ازدحام ماندن و بیماری های واگیر پیچیدن، از سوختار و خشونت ها کشته یا زخمی گشتن و غیره. مقامات عربستان سعودی با امید پیشگیری از هلاکت تعداد زیادی زائران چاره های امنیتی را تقویت دادند. وزیر امور داخلی سعودیه شاهزاده نایب بن عبدالعزیز گفت این چاره ها با مقصد تامین امنیت زائران پیاده شده اند.
آمنا بالله قوی ثم باخوان حجاج بیت الله ثم بال
شاهزاده نایب میگوید همه زائران باید به قاعده های مکان مقدس اطاعت کنند و به خانه خدا آسیبی نرسانند. و میگوید ما از جانب خود این مکان را حفظ میکنیم و امنیت زائران و کشورمان را نیز.
سلامت کل حاج و سلامت الوطن.
در سال 2006 364 نفر زیر پا مانده به هلاکت رسیده بودند. این بی‌نظمی در پل جمرود روی داد که زائران به آنجا برای سنگ زدن رمز ابلیس گرد می آمدند. مقامات عربستان سعودی این موضع را بازسازی کردند. ژورنالیست افغان حبیب ابراهیمی که نیز در سفر حج است از مینا به واسطه تلفن می گوید حالا عبور ازدحام از این محل طوری تنظیم شده است که از تنبه و برخورد زائران پیشگیری به عمل آید.
حالا اینجا سه طبقه است. حاجیانی که از مکه می آیند از طبقه اول می گذرند و آنهایی که از مزدلفه و عرفات می آیند از طبقه دوم. همچنین افراد دیگر از طبقه سوم رد می شوند.
مقامات عربستان سعودی می گویند از گذرگاه های نو در یک ساعت تا 200 هزار نفر گذشته می توانند. در حالی که پریزیدنت های آسیای مرکزی حج خود را اساساً در موسم بیرون از حج انجام داده اند، امسال پریزیدنت ایران محمود احمدی نژاد یکی از زائران قطری است. مقامات ایران امسال همچنین به همسایه خود ترکمنستان پیشنهاد کردند که زائران ترکمن با اتوبوس از طریق ایران به سعودی سفر کنند. تا حال چنین سفر برای ترکمن ها ممنوع بود. این قاعده به زائران تاجیک نیز دخل دارد و آنها سه سال است که تنها با هواپیما می توانند به سعودی سفر کنند. امسال صدها ارزومند تاجیک از سفر حج محروم گردید. گفته می شود به آنها روادید سفر داده نشد. چون این حالت در افغانستان نیز به عمل آمده است.
و شنونده ارجمند به دقایق پایانی مجله بامدادی نزدیک شدیم و اینجا باری دیگر سرخط اخباری مهم را یادآور می شویم.
رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش میگوید ایران دیگر دلیلی برای غنی‌سازی اورانیوم ندارد. کشورها و سازمانهای کمک‌رسان به فلسطینیان تقریبا 7.5 میلیارد دلار وعده کمک کردند.
یک شرکت چینی گفت برای استخراج معدن سرب در تاجیکستان 30 میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کند. ناظران خارجی گفتند که انتخابات پارلمانی قرقیزستان موافق به بعضی از معیارهای بین‌المللی برگزار نشده است. و مقامات تاجیکستان میگویند نیروگاه برق سنگتوده یک در زمانی تعیین شده به کار آغاز نخواهد کرد.
خوب شنونده ارجمند، رسیدیم به پایان بخش دومی مجله بامدادی رادیوی آزادی. از آنکه تا این ساعت با ما بودید بسیار سپاسگزاریم. و یادآور میشویم که برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع خواهد شد. من طاهری سفر با اتفاق همکارم رحمت کریمی دولت که با شما خداحافظی میکرد تا این ساعت همراه شما بودیم. تا روزهای دیگر، خدا نگهبان.
خدا نگهدار.
خوشید نترسید با هم میشه افتاب و صدا کرد خاک و معتبر مثل تا
فلاکت با هم میشه سنگ بی صدا رو با ناز ترانه آشنا کرد با هم پشت ما کوه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم اینا باز نمی میره تا وقتی که هم تازه قصه تا میخواد